ساعت 23:11 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. خانواده شماری از محکومان به اعدام در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران تجمع کردند. وکیل محمد حسینی معترض اعدام شده به تبلیغ علیه نظام متهم شد. و مقام‌های آمریکا و کشورهای اروپایی اعدام علیرضا اکبری در ایران را محکوم کردند. خانواده شماری از زندانیان محکوم به اعدام روز شنبه با در دست داشتن نوشته‌های نه به اعدام در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران تجمع کردند. بنا بر گزارش‌ها این تجمع با حضور چند صد نفر از بستگان زندانیانی که در جرایم عادی محکوم به اعدام شده اند برگزار شد. در ویدیوهایی که از این تجمع منتشر شده صدای گریه برخی زنان حاضر در تجمع شنیده می شود و کودکان نیز فریاد می زنند اعدام نکنید. جمهوری اسلامی در طول 14 دهه گذشته همواره جزو کشورهای با بیشترین سرانه اعدام در جهان بوده و در یک سال گذشته اعدام دست کم 565 نفر در ایران ثبت شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین برای بیش از 100 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر نیز حکم اعدام صادر کرده است. حدود یک هفته پس از اعدام محمد حسینی در ایران، وکیل او که از شکنجه موکلش در دوران بازداشت خبر داده بود رسماً به تبلیغ علیه نظام متهم شد. علی شریف‌زاده اردکانی روز شنبه گفت پس از احضار به دادسرای کرج اتهام تبلیغ علیه نظام به او تفهیم شده و سپس با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده است. این وکیل دادگستری حدود یک ماه پیش نوشته بود که با موکلش در زندان کرج دیدار کرده و او با اشاره به شکنجه هایش در این مدت مواردی از قبیل زدن میله آهنی به کف پا، شوکر به قسمت‌های مختلف بدن و ضرب و جرح با چشمان و دست و پای بسته را برشمرده بود. با وجود اعتراضات گسترده، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سرانجام 17 دی ماه محمد حسینی معترض 39 ساله را اعدام کرد. علی خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف گفته است که از نگاه این ستاد بی‌حجابی تخلف است. او روز شنبه گفت که ستاد امر به معروف به دنبال اجرای تفاهم نامه ای سه‌جانبه بین این ستاد، بسیج و قوه قضاییه است و بسیج صرفاً نقش تذکر دهنده را خواهد داشت. یک هفته پیش علی خامنه ای با حکمی احمد رضا رادان را به جای حسین اشتری به عنوان فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی منصوب کرد، کسی که به ارعاب مردم، بازسازی دستگاه سرکوب و خط و نشان کشیدن برای زنان و جوانان شهره بود. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در هلند و ابتدا از او پرسیدم در حالی که مدت‌ها بساط ونهای گشت ارشاد از خیابان‌ها برچیده شده بود، آیا این تغییر روی کرد و صحبت‌های سخنگوی ستاد امر به معروف به معنای این هست که قرار است نظارت بر حجاب با شیوه‌های جدیدی صورت پذیرد؟
اولا که این نشان از سردرگمی و دست و پا زدن حکومت برای اینه که چه کار کنه با این حجم اعتراضاتی که روبرو شده و با این حجم خشم مدنی مردم برای اینکه نمیخوان که حجاب اجباری رو قبول بکنن. و حالا با اومدن رادان اینا دارن فکر میکنن که چه بکنن. همه میترسن که خب ما رادان رو از دهه 80 میشناسیم، ایشون اون طرح ارتقای امنیت اجتماعی رو داشتن که از توش اون رسوایی تجاوزهای هولناک کهریزک و کشتارهای کهریزک در اومد. یعنی واقعا بعد طرح جامعه عفاف رو داشتن، ایشون به صد بهانه و به صد اسم سازمانهایی رو راه انداختن و بودجه‌های کلانی رو واقعا از ثروت ملی مردم دزدیدن برای اینکه بتونن این مسئله رو با خشونت، با ارعاب حل بکنن و نتونستن. این حرفای آقای سخنگوی امر به معروف که میگه حالا میخوان یه شیوه های جدید اعلام بکنیم، اولا باید ببینیم که واقعا این شیوه های جدید نظارت چیه. من بعید میدونم که اینها بخوان اشتباه 40 سال پیش رو بکنن و خشونت و ارعاب بیشتری به کار بگیرن، برای اینکه دیدن که جواب نمیده، واقعا دیدن که جواب نمیده. از طرف دیگه هم حالا برفرض هم که ما بگیم که حالا ممکنه که این شیوه جدید خشونت کمتری داشته باشه، ولی در دوران انقلاب یه شعاری بود که هرچند شعاری بود که شعار درستی نبود، ولی منو یاد این شعار انداخته بود. مردم میگفتن ما میگیم شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه. اون موقعی بود که شاه نخست وزیر رو عوض کرده بود، که اتفاقا به نظر من مردم انقلابی باید عمیق تر با این موضوع برخورد میکردن. مثلا حالا تبارشناسی این شعار نیست، واکاوی این شعار نیست، اما دارم میگن چقدر الان این شعار ما رو یاد این دوران میندازه. برای اینکه زنای ایران دارن 40 ساله میگن بابا ما حجاب اجباری نمیخوایم. این 40 سال 4 ماه هم هست که دارن خون میدن، زندانی میشن، مورد تجاوز قرار میگیرن، اما زنها سر حرف خودشون ایستادن که بابا ما حجاب اجباری نمیخوایم، حق پوشش میخوایم. حالا اینا میخوان رئیس عوض کنن، قانون شلو سفت کنن. هفته پیش آقای خامنه‌ای میاد از لفظ ضعیف الحجاب نام میبره، میگه مثلا اونایی که ضعیف الحجابن در میان استقبال کننده های من تو شهرها دیده شدن، کاری به اونا نداشته باشین، اشکالی نداره. یعنی ببین خودشون هم گیج شدن، دارن خودشون رو به آب و آتیش میزنن که حق انتخاب پوشش رو از زنان سلب کنن. اما واقعا طی این 4 سال این میزان از بودجه که حکومت میتونه صرف سازندگی بکنه، به جاش از این ونای شیک خرید و قاتل استخدام کرد و کتک زن استخدام کرد چی شد؟ الان هم همینه. هیچ تقصیری در خواست زنان نخواهد کرد.
خانم شجاعی، شما هم اشاره کردید به اینکه 4 ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران میگذره. به هر حال اعتراضاتی که زنها در اون نقش عمده‌ای داشتند، بخش عمده‌ای از زنها از جمله دارن میگن که به حجاب اجباری اعتراض دارن. اما از این طرف ما میبینیم که مدتی هست همزمان با این اعتراضات به شکل هماهنگ ائمه جمعه دارن نسبت به زنانی که حجاب از سر برمی‌دارند صحبت می‌کنند و الان هم که گفته شده برای اونهایی که حجاب رو رعایت نمی‌کنند پرونده حقوقی تشکیل میشه. اینها رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ یعنی شما فکر می‌کنید که رویکردی که حکومت داره از آغاز این اعتراض‌ها به زنها، مسئله حجاب و غیره داره تغییر می‌کنه، یا نه همون شیوه‌ها رو دارن ادامه میدن؟
نه خیر، ببینید حکومت کاملا پیداست که همچنان قصد داره به اعمال خشونت و سرکوب زنان برای اینکه مجبورشون کنه به حجاب اجباری به شکلی که اونا میخوان تن بده، و این موفق هم نبوده. یعنی هر چقدر هم که بیشتر فشار بیاره به ضرر خودشه. مگه 40 سال فشار آورده موفق شده؟ اگه موفق شده بود که الان این بساط وجود نداشت. 40 سال داره میکشه، فایده ای نکرده. و الان اتفاقا مخصوصا وقتی که الان تمام کشورهای جهان حتی کشورهای مسلمان متوجه خشونت این حجاب اجباری بر زنان ایران شدن، اصلا به ضرر حکومته، ولی که ظاهرا قصد نداره که تغییر سیاست بده. ولی الان دیگه در جایی که حتی برخی از اسلام شناسا معتقدن که بابا حجاب اجباری حکم قرآنی هم نبوده، پس این رفتار سرکوبگرانه چه تو شکل جدیدش که احتمالاً ملایم تره یا احتمالاً شدید تره، به هر صورت این برای اسلام نیست. موضوع قدرته. یعنی چی؟ یعنی این که اینا میخوان این منابع مالی، این ثروت‌های ملی، آب و خاک و حتی تک تک مردم این سرزمین رو به حراج گذاشتن و الان مست این ثروت باد آوردن. این ثروتی که اینا به دست آوردن نمیخوان از دست بدن. این قدرتی که فقط به قیمت فقیر شدن مردم، سرکوب مردم و سیاست‌های نظامیگرانه در منطقه است به دست آوردن، میخوان اینو فقط حفظ کنن.
رئیس جمهوری فرانسه و همچنین شماری از وزیران خارجه و دیپلمات‌های آمریکا و اروپا با اعلام انزجار از اعدام علیرضا اکبری، شهروند دو تابعیتی در ایران، با بریتانیا ابراز همبستگی کردند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، اعدام علیرضا اکبری را اقدامی شنیع و وحشیانه خواند و نوشت نام او به فهرست طولانی قربانیان سرکوب و اعدام در ایران افزوده شد. وزیران خارجه آلمان، فرانسه و هلند، سفیر آمریکا در لندن و همچنین رابرت مالی، نماینده ویژه در امور ایران، از جمله دیگر مقام‌هایی بودند که در همراهی با بریتانیا این اقدام جمهوری اسلامی را وحشیانه خواندند. قوه قضاییه ایران روز شنبه 24 دی از اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری از مقامات پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی خبر داد. آقای اکبری، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، در دوران وزارت علی شمخانی در وزارت دفاع معاون بین الملل این وزارت خانه بود. گزارش مهدی بیگی رو بشنوید.
شنبه 24 دی ماه و تأیید اعدام معاون سابق وزیر دفاع ایران توسط قوه قضاییه به اتهام افساد فی الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی دولت بریتانیا، اتهاماتی که او در این فایل صوتی منتشر شده آنها را رد می‌کند.
وزارت اطلاعات ادعا می‌کند که بنده دبیر شورای عالی امنیت ملی رو در سال 98 ملاقات کردم، یا سال 97 یک شیشه عطر و یک پیراهن، یه لباس به ایشون هدیه دادم. آقای شمخانی اطلاعات سری مملکت رو به من داده و من به بیگانه دادم زیر نظر وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات چرا بنده رو دستگیر نکرد؟
طبق گزارش‌ها علیرضا اکبری در سال 82 از وزارت دفاع بازنشسته شده و 6 سال بعد با گرفتن ویزای سرمایه‌گذاری به بریتانیا مهاجرت کرده. بنابر گزارش‌ها آقای اکبری 10 سال بعد و پس از تکمیل روند مهاجرتش به دعوت علی شمخانی به ایران بازگشته و بعد توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده. خانواده او البته در مورد بازداشت او در این سالها اطلاع رسانی نکرده بودند. قوه قضاییه زمان اعدام علیرضا اکبری را اعلام نکرده. دو روز پیش اما رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از اعدام او خبر دادند. همزمان ویدیویی تقطیع شده از اعترافات اجباری او منتشر شد. اعترافاتی که او گفته با بیش از 3500 ساعت شکنجه و داروهای روانگردان و با روش‌های دیگر مجبور به انجامشان شده.
من یه مدتی مقاومت می‌کردم، بعد همون موقع تمام مقاومت کردم، گفتن نگاه کن دم در یا می‌خوای بری یا نکن، خرابش نکن، تا اینجا اومدی ما می‌خوای این آموزشی درست کنی، من چی سال می‌خوای اینجا همون ما بده، ما بعد برو، ما دیگه کاری، اگر مقاومت کنی از همینجا می‌خسیم تو سیاه‌چالای بیز، این هر بشه از اینجا میفرستیم تو سیاه‌چالای اوین، تو سیاه‌چالای اوین میفاریم دست اون بازجوهایی که دیگه کارشون با شلاق و تعدیر پیش میره. بچه هم فکر کن ده دوازده ما تو انفرادی با کسی حرف نزدی، اصلا دنیا دیگه یادت رفت، اصلا تو به اراده دیگه نداری، تو آخری برگاه دست پا میزنی مقاومت میکنی، بعد اصلا اینکه اون چیزی که نبوده نگی، بعد یارو میذاردت بین مرگ و زندگی.
علیرضا اکبری 61 ساله در دولت اصلاحات معاون علی شمخانی وزیر دفاع وقت و همچنین مشاور او در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی بود. همزمان با اعلام خبر اعدام علیرضا اکبری، شایعه برکناری یا استعفای علی شمخانی هم مطرح شد که البته نور نیوز، وبسایت خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، آن را تکذیب کرد. علیرضا اکبری تابعیت بریتانیا را داشت. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، اعدام آقای اکبری را محکوم کرده و این اقدام جمهوری اسلامی را بی‌رحمانه و بزدلانه خوانده. پیشتر جیمز کلورلی، وزیر خارجه این کشور، هم خواستار توقف حکم اعدام آقای اکبری و آزادی فوری او شده بود. اتهام جاسوسی برای کشورهای خارجی، اتهامی آشناست که جمهوری اسلامی از آن برای محاکمه شهروندان دو تابعیتی و یا استفاده از آنها به عنوان اهرم برای پیشبرد خواسته های سیاسیش به کرات استفاده کرده. نمونه بارز آن نازنین زاغری ردکلیف بود که با اتهام جاسوسی برای دولت بریتانیا چند سالی را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کرد.
قوه قضاییه ایران شنبه 24 دی ماه از اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری، مقام پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی و شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی خبر داد که با موجی از واکنش‌ها در کشورهای اروپایی و آمریکا مواجه شد، از جمله فرانسه، هلند و آلمان. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی می‌کنید.